با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما در مجله شامگاهی باشید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در پنج شنبه‌ای میزبان شما هستیم که ایران و جهان با یک خبر فوری روز خودشون رو آغاز کردن. ما هم از نیم روز شما رو همراهی کردیم با پوشش ویژه‌ای که درباره این رویداد داشتیم، آغاز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین. تا اینجای کار بنابر اخباری که منتشر شده روسیه گفته که 74% تأسیسات نظامی اوکراین رو نابود کرده. در این پوشش ویژه خبری نگاهی خواهیم داشت به جنبه‌های متفاوت این بحران و البته در کنار این بحران نگاهی هم خواهیم کرد به مذاکرات هسته‌ای ایران در وین که زیر سایه تحولات اخیر قرار گرفته و نتیجه‌ای که گفته میشه در روزهای آینده باید حاصل بشه و توافقی که نزدیک خوانده میشد رو زیر علامت سوال برده و این موضوعی است که حتما در همین مجله شامگاهی که البته از معمول زمانش فراتر میره به اون خواهیم پرداخت. پیش از اینکه ادامه بدیم با هم و در کنار همین مجله شامگاهی رو، من محمد زرقامی که میزبان شما هستم در این شامگاه پنج شنبه، آخرین روز هفته که پنجم اسفند 1400 خورشیدی هم هست، برای لحظاتی میکروفون رو میسپارم به فرهنگ قدیمی تا تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
با درود فراوان، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد که این سازمان قصد اعزام نیرو به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه را ندارد. ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از تهاجم روسیه به اوکراین اقدامات بازدارندگی و دفاعی جدیدی شامل استقرار سطح هواپیمای جنگی در حالت آماده باش بالا و افزایش بیشتر حضور نیروهای خود در شرق اروپا را در دستور کار دارد. نیروهای روسیه در ساعات اولیه روز پنجشنبه از طریق زمین، هوا و دریا به اوکراین حمله کردند. مقام‌های غربی این حمله را بدترین حمله در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم توصیف کردند. در همین رابطه رهبران فرانسه و بریتانیا ساعاتی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین با محکوم کردن این اقدام نسبت به پیامدهای شدید آن برای مسکو هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله روسیه به اوکراین را بازگشت به گذشته در تاریخ اروپا دانست و گفت این اقدام پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای این قاره خواهد داشت. او گفت روسیه بهای سنگینی برای این حمله خواهد پرداخت. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که کشورش نسبت به جنگی که به گفته او ولادیمیر پوتین در اروپا آغاز کرده بی تفاوت نیست و به شیوه های مختلف با آن واکنش نشان خواهد داد. او گفت روسیه به کشوری دوست بدون دلیل روشن و موجهی حمله کرده است. او از اعمال شدیدترین تحریم ها علیه حکومت روسیه خبر داد. از سوی دیگر بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان به دنبال حمله روسیه به اوکراین با کاهش ارزش قابل توجهی روبرو شدند. همزمان قیمت نفت و طلا نیز افزایش یافت. صبح روز پنجشنبه بازارهای سهام در شرق آسیا با کاهشی در حدود 3% مواجه شدند. بازارهای مالی اروپا هم در آغاز فعالیت کاهشی مشابه دارند. قیمت نفت برنت نیز از 100 دلار فراتر رفت و قیمت هر اونس طلا هم از 1940 دلار بیشتر شد. ارزش دلار آمریکا هم در برابر یورو تقویت شد. ارزش روبل واحد پول روسیه در معاملات بین‌المللی بیش از 9% کاهش یافت و فعالیت بورس مسکو هم پس از آن که 14% از ارزشش را از دست داد متوقف شد. و
سپاسگزارم با توجه به اینکه وقتمون خیلی کمه، سپاسگزارم فرهنگ قویمی همکار خوب و قدیمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوندن. اجازه بدید که خیلی سریع بریم و ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو. در این شامگاه سری میزنیم به کیف همراه با خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا. ابعاد نظامی حمله تمام عیار روسیه به اوکراین رو به بحث می‌گذاریم با حسین آریان. بازارهای مالی در صعود و در سقوط با فریدون خاوند. موقعیت ژئوپلیتیک روسیه و اوکراین و نبردی که همچنان ادامه دارد همراه با کارشناسان احمد وخشیته و طارق فرهادی. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به برجام با محسن میلاد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ بریم به کیف و همراه بشیم با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اوکراین. خانم رایسکایا، بهتون سلام میکنم. آخرین اخبار و گزارش ها از چه حکایت میکنه و شما خودتون که به هر حال در کیف هستید شاهد چه تحولاتی هستید؟
ببینید، حدود 2 ساعت پیش اعلانیه منتشر شد که کیف در خطر حمله هوایی است و اگر مجدداً آژیرها به صدا درآیند همه فوراً به جاهای امن پناه ببرند. در کیف چند از گاهی صدای جت و هلیکوپترهای جنگی میاد، اما به کل شهر فوق‌العاده آرومه. خیابان‌ها کاملاً خلوت شدند. امشب قرار از 10 شب به وقت محلی حکومت نظامی اعلام بشه و تردد در شهر ممنوع خواهد بود. خبرهای منتشر شد نیروهای روسی یک فرودگاه نظامی حدود 20 کیلومتری کیف را تحت کنترل خود درآوردند، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد چند بالگرد روسی هدف قرار گرفته و نیروهای چتربازی پیاده شده بودند در جنگل‌های اطراف پنهان شدند. نیروهای زمینی از بلاروس به منطقه چرنوبیل پیشروی کردند و ظاهرا بر اثر چند انفجار مخزن پسماندهای هسته‌ای آسیب دیده. درگیری‌های شدید در این منطقه ادامه دارد و مشخصاً اگر تأسیسات چرنوبیل آسیب بیشتری ببینند مجدداً ممکن است فاجعه اتمی تکرار بشه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت به نخست وزیر سوئد تلفنی گفت تصرف نیروگاه اتمی چرنوبیل توسط روسیه یعنی اعلام جنگ به کل اروپا. بنابراین وزارت دفاع اوکراین 4 موشک بالیستیک از خاک بلاروس به سمت جنوب شرق اوکراین پرتاب شده. بخش عمده استان خرسون که هم مرز با کرمه الحاقی است تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفته و تکنون نیروگاه آبی در این منطقه چند بار دست به دست شده. اودسا و هومیان هدف موشک‌های متعدد قرار گرفته. تانک‌های روس در کمربندی خارکوف مستقر شدند، اما وارد شهر نشدند. مردم خارکوف به ایستگاه‌های مترو پناه بردند. خود قطارهای مترو حرکت نمی‌کنند. همچنان شاهد درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین هستیم و سراسر اوکراین حملات نیروهای هوایی و موشکباران توسط ارتش روسیه ادامه داره و نه تنها تأسیسات نظامی که مناطق مسکونی و زیرساخت غیر نظامی هم بمبارون شده. شمار تلفات رو به افزایشه و گزارش‌ها از اسارت گرفتن عده‌ای از سربازان از هر دو طرف منتشر شده.
خانم رایسکایا، آیا خبرهایی دارید از بیمارستان‌ها که آیا بیمارستان‌ها فعال هستند و به چه صورتی وضعیت؟
بله، بیمارستان‌ها فعال هستند. گفتن تمام کارمندان پرسنل پزشکی احضار شدند و البته مردم گفتند که به بیماری‌های معمولی به شکایت‌های عادی رسیدگی نمیشه. من نمیدونم، آیا هنوز خبر ندارم آیا کسانی که زخمی شدند به بیمارستان‌های کیف منتقل شدند یا نه. درگیری‌ها هنوز در وارد حریم هومه کیف نشده، یعنی حداقل از 20 کیلومتری نزدیکتر ارتش روسیه نزدیکتر نشده به کیف.
به هر حال خود شما الان در کیف دارید زندگی میکنید، در همین شرایط وضعیت خود شما به عنوان یک شهروند و حتی روزنامه‌نگار به چه صورتیه و آیا فکر میکنید که شرایط به سمتی داره پیش میره که بیشتر شهروندان اوکراینی کشور رو ترک کنن، چون هجوم به مرزها دیده میشه و از طرفی بعضی از کشورها هم گفتن که پذیرش میکنن از پناهجویان اوکراینی؟
خب من میتونم بگم که از کسانی که دوستای من هستند و اهل کیفند میتونم بگم نصفشون به سمت مرزهای غربی کشور رفتند، نصفشون در کیفند. خیلی کسانی که شهرهای دیگر میشناسم اینا گفتند ما جای دیگه نمیریم. ببینید، مردم مشخصاً به شدت نگرانند، اما هنوز امیدها را از دست ندادند و من در شبکه‌های اجتماعی میخونم، از دوستان میشنوم بزرگترین قصه از دست دادن آزادی و دموکراسی که داشتیم و زندگی زیر یوغ کرملینه.
ارتش هنوز داره به مقاومت خودش ادامه میده، یعنی این رو قابل لمس هست برای خود شهروندان اوکراینی؟
تقریبا همه جا همینطور که توضیح دادم درگیری ها همه جا ادامه داره و خبرها چون خیلی خبرهای زیادی خبرهای زد و نقیض زیادی منتشر میشه، من ترجیح میدم که فعلا به این موضوع اشاره نکنم به خاطر اینه که باید ببینیم وضعیت چجوری پیش میره.
درست، نیاز به راستی آزمایی داره. یک اشاره هم بکنیم به حمله های سایبری که عنوان شده که صورت گرفته علیه تأسیسات سایبری اوکراین.
خب عملا از دیشب اکثر اداره ها و وزارتخانه های کشور و مؤسسات بانکی و مالی، بانک های دولتی هدف حمله قرار گرفتند، ولی من میدونم که دو تا بانک دولتی اوکراین کاملا فعالند. امروز کسانی که مردم زیادی رفتن به سمت بانک تا پول خودشون از حساب های جاری در بیارند، بانک ها کار کردند، محدودیت گذاشته شده، ولی این محدودیت حدود 100 هزار گریونیه. الان امروز خیلی ارز ملی سقوط کرده، نزدیک 1 دلار حدود 40 گریونی آخر شب خرید و فروش می شد. ولی الان که بانک ها دیگه تعطیل شدند، مردم اکثرا تو خونه نشستن، سعی میکنن با هم دیگه ارتباط برقرار کنند، اخبارها رو دنبال میکنند.
بله، سپاسگزارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، که برای ما از وضعیت حاکم بر کشور میگفت با توجه به آغاز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهیمون که نگاه ویژه خودش رو معطوف کرده به حمله تمام عیار روسیه به اوکراین که از صبح امروز شاهدش بودیم. یکی از مسائلی که الان وجود داره و شاید محور سوال باشه برای بسیاری، ابعاد نظامی حمله روسیه است به اوکراین و اینکه آیا این حمله رو باید در چارچوب یک حمله کلاسیک جمع‌بندیش کنیم یا نگاه متفاوتی رو باید نسبت به اون داشته باشیم. همراه میشیم اینجا با حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در نیوکاسل، تا نگاهی کنیم به ابعاد نظامی این بحران.
کل در یه نگاه به هر حال موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره. و همینطور اگر به روسیه نگاه بکنیم با توجه به اینکه به ابرقدرت نظامی است، چه از نظر نیرو روسیه، چه از نظر قدرت آتش، چه از نظر لوجستیک و از بسیاری جهات زمان، با توجه به اینکه الان ماه فوریه است، هنوز برای حمله نظامی تقریبا مساعده و اون اراده ملی رو اگه حساب بکنیم و کارهایی رو که انجام گرفته از نظر آماده کردن جامعه روسیه و صحبتهایی رو که به هر حال آقای پوتین کرده در مورد اوکراین، همه اینا به نفع روسیه است. ولی بذارید یه چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. به اون حرفای پوتین که به نظر من 5 تا نکته اساسی داره که بیانگر طرز تفکر پوتین و به طور کلی اون چه که در جامعه و در بین نظامیان میگذره. این که
یعنی طرز تفکر نظامی پوتین رو منظورتون هست؟
بله بله، اینی که میگه این اقدامات تهاجمی رو که ما انجام دادیم، این حمله ای رو که کردیم، به خاطر اینی که اقدامات تهاجمی ضد روسیه در سرزمین تاریخی ما، تأکید میکنم سرزمین تاریخی ما یعنی اوکراین، شکل گرفته. این برمیگرده به همون اینکه اصلا حاکمیت اوکراین رو قبول نداره. دوم میگه که ما یک عملیات ویژه نظامی انجام دادیم و بعد به ادعای پوتین میگه ما این کار رو کردیم برای نازی زدائی و ارتش زدائی، دیمیلیتریزیشن و دینازیفیکیشن اوکراین. یعنی این نظرش اینه که اوکراین به همچینه و اینکه قصد آن نداریم که اوکراین رو اشغال بکنیم. و با توجه به این افکار نظامی، به این پیامی که داده، به هر حال مراکز اطراف کیف، خارکیف و حتی اطراف بندر ماریوپول، دنیپرو و حتی فرودگاه‌های خیلی دور اوکراین رو مثل خرسون که به طرف در واقع اودساست، اونجا را هم هدف قرار داده که به نظر میرسه با موشک‌های بالستیک و با موشک‌های کروز بوده.
آقای آریان، اتفاقاً اشاره به جایی کردین. الان مشخص هست که روسیه در این اقدام خودش از چه تجهیزات نظامی داره بهره میبره و تا چه اندازه تجهیزات جدیدی رو به کار گرفته و تا چه اندازه سعی کرده که روندی رو که داره به کار میبره، حالا اونطوری که در ادبیات نظامی میبینیم بگیم که یک روند کلاسیک رو داره جلو میبره؟
روندش کاملا کلاسیکه با توجه به تجهیزاتی که داره. ببینید، در وهله اول داره روشی رو اختیار کرده که داده خودش توجیه پذیری همون جنگه. این دو الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستن در اوکراین و اینکه اینا واقعا تابع غرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری، حالا داره فرودگاه‌ها و به طور کلی فرودگاه‌های نظامی را داره بمباران می‌کنه، دپوهای نظامی را داره بمباران می‌کنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره و شاید در مرتبه بعدی شروع بکنه به یک سری جنگ‌های سایبری، حتی برای از بین بردن شبکه‌های انتقال برق اگه لازم باشه، که واقعا تمام اوکراین رو در یک وضعیت بسیار وحشتناکی قرار بده. و همینطور که شنیدیم حالا ملت شروع کردن به طرف مهاجرت و خارج شدن، که حد زده میشه بین 1 تا 5 میلیون اگر یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره اوکراینی ها به طرف اروپا سرازیر خواهند شد.
بله. یک نکته هم آقای آریان وجود داره، چون فرصتمون هم زیاد نمیخوام این هم بهش بپردازید. الان حدود 1/3 خاک دونباس تقریبا در کنترل جدایی طلبانه و دارن پیشروی میکنن. خب ما میدونیم که یک طرف این جنگ روسیه است و جدایی طلبان، نقش اونها هم به هر حال بهش بد نیست پرداخته بشه و از طرفی در مقابل به هر حال ارتش اوکراین سفاره‌ای کردن.
اوکی، ببینید، برای اینکه یه تصویر بزرگتر قرار بدیم، اون بخش لوهانسک و دونسک که بخش حساب بزرگتری از دونباس است، اینا بخوایم در به حساب در تصویر بزرگتر قرار بدیم، حدود 3% از خاک اوکراینه و 6% جمعیت اوکراین، شهروندان اوکراین که حالا روس تبارن، خودشون رو روس میدونن، در اونجا زندگی میکنن از جمعیت 40-41 میلیون نفری. ولی به باور من فاز بعدی این حملاتی را که الان انجام داده، داده خودش آماده میکنه که پیشروی دیگری داشته باشه به طرف رودخانه دنیپر یا نیپر. و همینطور ما میبینیم که یک بخش حمله این ممکنه به طرف بندر ماریوپول باشه در دریای آزوف، که اون بخش کاملا جدا بکنه، یعنی اشغال بیشتر اراضی همون دونباس هست و در اونجا مستقر بشه تا ببینه که چه خواهد شد. و یکی از کارهایی رو که خواهد کرد و سنگین سبک خواهد کرد و به حساب هزینه و فایده خواهد کرد پوتین، این خواهد بود که واکنش غرب و واکنش آمریکا چه خواهد بود، که تا به حال اون اتحاد رویه و همینطور اون هماهنگی کاملی که باید وجود داشته باشه و واکنش های سنگینی که علیه روسیه نشون بدن تا الان نشون داده نشده. و بنابراین پوتین به کار خودش ادامه خواهد داد و به باور من تا به طرف رودخانه نیفر یا دنیفر جلو خواهد رفت.
در این میون بعضی کشورها هم به هر حال به نوعی با روسیه روابط تنگاتنگ دارن، حالا این روابط میتونه هم سیاسی باشه هم اقتصادی باشه، از جمله ترکیه. یک تقاضایی رو رئیس جمهور اوکراین داشته از رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه تنگه های بسفور و داردانل رو در دریای سیاه به روی کشتی های جنگی روسیه ببنده که ترکیه هنوز جوابی نداده. آیا ترکیه وارد این مسئله خواهد شد؟ یعنی چون این توافقی رو تن میده بهش با اوکراین؟
نه، این به باور من این کار را نخواهد کرد. اتفاقا صحبت از ترکیه کردیم، ترکیه یکی از کشورهایی است که واقعا یعنی به اردوغان تو این هفته های اخیر سعی کرده که یک به هر حال تعادلی بین روابط خودش با اوکراین و همینطور با روسیه برقرار بکنه و خیلی اردوغان دست به حصا را رفته و سعی کرده که این دوتا را به هم دیگه نزدیک بکنه، ادعا داده یعنی حرفای زده در ارتباط با میانجیگری. ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین صدمه را در جمع کشورهای منطقی از جنگ اوکراین میبینه، برای اینکه روابط اقتصادی و به ویژه نظامی تنگاتنگی با اوکراین داره. یعنی ترکیه چه از نظر این روابطش به همینطور روابطی که با روسیه داره در این وسط صدمه بیشتری خواهد دید که بحثش طولانی است.
برای شنیدید از حسین آریان، کارشناس نظامی و نگاهی به ابعاد نظامی بحران اوکراین، آغاز حمله تمام عیار روسیه به این کشور. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که من در اینجا که فرصتی فراهمه از مجموع نوشته های شما هم چیزی رو بخونم. از جمله حامد خاکی می نویسه اوکراین تموم مردمش رو هم فرا بخونه نمیتونه در مقابل روسیه قدرتمند استادگی کنه. تنها راه حل این بحران براش توافقه. و در برابر علیرضا تنها نوشته کتاب معروف جنگ و صلح تولستوی رو بخونید، همه قضایا براتون روشن میشه. و همچنین پاریس برای ما مینویسه سخنان پوتین نشون میده که هدف از حمله به اوکراین نه تغییر حکومت اون، بلکه زمینه کردن اوکراین به خاک روسیه است. جهان تماشاگر بزرگترین تجاوز تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، این پوتین جهان رو به آتش میکشه. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بازارهای مالی هم صعود و سقوط رو تجربه کردند. دلار، فرانک سوئیس، ین ژاپن و طلا همگی افزایش پیدا کردند و اما شاهد بودیم که بورس جهانی سقوط کرد، 3% سقوط، و همچنین روبل واحد پولی روسیه هم سقوط عجیب غریبی رو کرد تا اونجا که 7% این سقوط رو ثبت کردند و 87 روبل میشه الان 1 دلار. بشنویم درباره این تحولات از فریدون خاوند، با توجه به اینکه این رو از یاد نبریم که روسیه و اوکراین روی هم 30% ظرفیت گندم جهان رو هم تامین میکنند. فریدون خواهند.
روسیه از لحاظ صرفاً اقتصادی در رده بسیار بالایی مثلا در سطح آمریکا و چین نیست، با وجود اینکه وسیع ترین کشور جهان هست، تولید ناخالص داخلیش در رده 11 تقریبا هم سطح کره جنوبی، ولی به دلیل قدرت عظیم نظامیش و همینطور نقش اون در بعضی از کالاهای مهم اولیه و استراتژیک مثل همین گندمی که شما به اون اشاره کردین، رفتارش، سیاستهاش تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد دنیا. و طبعا اون چیزی که در حال حاضر در اوکراین میگذره یک زمین لرزه بسیار بزرگ است برای روابط بین‌المللی اقتصادی. از همین الان میبینیم که قیمت نفت برنت دریای شمال رسیده به 105 دلار برای اولین بار بعد از سال 2014. بهای گاز هم به شدت بالا رفته. روسیه 30% نفت اروپا رو تأمین میکنه، 40% گاز اروپا رو، و با افزایش بهای گاز بهای الکتریسیته هم به شدت در اروپا بالا رفته. بعضی از فلزات اساسی مثل مس، پالادیوم، نیکل، همینطور آلومینیوم قیمتشون بالا رفته. و بپردازیم به اون چیزی که خودتون به اون اشاره کردین، بازار مواد غذایی زیر تأثیر بحران دگرگون شده. گفتیم که روسیه و اوکراین با هم 30% گندم دنیا رو تولید میکنن، قیمت هر تن گندم الان رسیده به بالای $300. و نکته بسیار مهم و تأسف‌آور اینه که افزایش قیمت گندم تأثیر زیادی خواهد داشت بر اقتصادهای فقیر. و در حال حاضر این وضعیت، یعنی هم مواد غذایی هم قیمت فلزات، تأثیر زیادی خواهد داشت بر تورم، چون میدونین که نرخ تورم بعد از، یعنی در جریان بحران کرونا در کشورهای پیشرفته از ایالات متحده آمریکا تا اروپا گرفته، نرخ تورم بالا میره. حالا بحران اوکراین به این نرخ تورم دامن میزنه.
آقای خاوند، این خب بالاخره وقتی نگاه میکنیم یک تأثیر میان مدت داره و شاید یک تأثیر بلند مدت. در میان مدت اگر نگاه کنیم برای اقتصاد جهانی چه چیزی رو در بر خواهد داشت، که بعد برگردیم و یه نگاهی هم بکنیم به خود داخل روسیه و این تصمیمی که به هر حال آقای پوتین گرفته برای خود روسیه و شهروندان روس چه تأثیراتی رو داره. ولی اول بپردازیم به این میان مدتش برای اقتصاد جهانی.
ببینید، در میان مدت مهمترین وضعیتی که الان جلب توجه میکنه و ایجاد نگرانی شدید کرده وضعیت انرژیه، و به خصوص در عرصه گاز اروپایی ها به شدت بی احتیاطی کردن، بخش بزرگی از گاز خودشون رو واگذار کردن به روسیه، بی دلیل به آقای پوتین اطمینان کردن. به نظر میاد که در این زمینه تحولاتی در جریانه. یکی از پیامدهای بسیار مهم در عرصه انرژی و به خصوص در عرصه گاز، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد با افزایش گاز مایع و ایجاد یک ناوگان عظیم بیاد بخشی از ضعف‌هایی رو که در حال حاضر در عرصه گاز در اروپا وجود داره تامین بکنه. و یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهمش این هست که ایالات ممکنه، این احتمال وجود داره که تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه از طرف کشورهای اروپایی، به خصوص علیه مافیای روسیه و به اصطلاح شخصیت‌های فاسد روسیه که در بخش بزرگی از بازارهای اروپا به خصوص بازار مسکن و بازار سهام سرمایه گذاری کردن. از همین حالا در انگلستان صحبتش هست که این تصمیم ها گرفته بشه. و نکته دیگه ای رو که شما نکته دومی رو اشاره کردید،
اینو اجازه بدید من این رو هم بهش اضافه کنم آقای خاوند، که دیگه یک جنبندی هم برسیم، اینه که به هر حال الان 10% خود بورس روسیه سقوط داشته. بعدم تصمیمی رو که بانک مرکزی روسیه اعلام کرده این بوده که دستور ممنوعیت فروش کوتاه مدت رو داده حتی برای بازارهای خارج از بورس تا اطلاع ثانوی. با توجه به تمام این شرایطی که می‌بینیم و اقتصاد روسیه که تحت فشار بوده، پیش از این هم به هر حال روسیه تحریم هایی رو تجربه کرده، الان هم صحبت از تحریم های دیگه است، به ویژه تحریم هایی که به نوعی تأثیر بگذاره روی تنفس سالارهای روسیه، شرایط برای روسیه به چه صورت پیش خواهد رفت و چرا ولادیمیر پوتین با توجه به تمام این اتفاقاتی که میتونه رقم بخوره دست به چنین اقدامی زده؟
ببینین، این سوال خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردین. این نکته رو باید به خصوص برای شنوندگان گفت که روسیه به رغم قدرت عظیم نظامیش از لحاظ اقتصادی کشور شکننده‌ای است. هر روس تولید ناخالص داخلی برای هر روسی در حال حاضر 1/4 فرانسه است. حتی در مقابل یونان روس‌ها فقیرتر هستند. تولید ناخالص داخلی سرانه در یونان $17,000، در روسیه $10,000 در سال. و بنابراین روسیه کشور بسیار شکننده‌ای است. و این اقدامی که پوتین کرده به احتمال قریب به یقین با مخالفت بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی روسیه روبرو خواهد شد، که نیاز داره و میخواد، خواستش اینه که مثل کشورهای پیشرفته زندگی بکنه و حق داره با توجه به سابقه و ظرفیتش که این به این هدف دست پیدا بکنه. بنابراین کاری رو که آقای پوتین کرده در درجه اول من فکر میکنم تأثیرش به شدت بر خود اقتصاد روسیه سنگینی خواهد کرد و برای مردم روسیه مشکلات بیشتری رو در عرصه زندگی روزمره‌شون به وجود خواهد آورد.
فریدون خواوند بود که نگاهی داشت به ابعاد اقتصادی بحران اوکراین و آغاز حمله تمام عیار روسیه به این کشور. در میان نوشته‌های شما مهدی برای ما نوشته این برنامه‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده، مثل طالبان داستان یه چیز دیگه است که بین قدرت‌های بزرگ برنامه‌ریزی شده. همچنین محمد می‌نویسه چون کسی به اوکراین کمک نمی‌کنه جنگ بزرگی هم در کار نخواهد بود. و خانم یاوری می نویسه یکی فرق پوتین و هیتلر رو برای من توضیح بده. شنونده دیگری که خودش رو با حرف اختصاری سینفه معرفی کرده میگه پوتین فهمیده که آروم آروم غربی‌ها چه بلایی قرار سرش بیارن و چطور مثل قورباغه پخته شده تجزیه‌اش کنند و در نهایت منزوی و ابرقدرتیش رو مهار کنند. به همین خاطر به نظر میاد این جنگ با جنگ‌های دیگه میتونه فرق داشته باشه و میتونه بسیار طولانی و حتی میتونه آغازگر جنگ‌های دامنه‌دار و گسترده‌تر دیگری در منطقه و فرامنطقه باشه. در ادامه همراه ما باشید با مجله شامگاهی که کمی هم بلندتر است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با پوشش ویژه‌ای که داریم به خاطر خبر فوری که صبح امروز بسیاری از رسانه‌ها رو به خودش مشغول کرد و بسیاری از جهانیان هم چشم دوختن تا اخبار لحظه به لحظه تحولات در اوکراین رو دنبال کنند. آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، چیزی که پس لرزه‌هاش از روزهای گذشته شنیده می‌شد و امروز رسماً خبری شد، چنان که تانک‌های روسی به شرق اوکراین به شهر خارکیف وارد شدند. در اینجا همراه هستیم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو با ما خواهند بود و همچنین طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل هم از سوئیس ما رو همراهی خواهند کرد. آقای وخشیته، شما در مسکو هستید، شرایط رو از نزدیک دارید ملاحظه میکنید. اول مایل هستم ازتون بپرسم که الان به طور کل شرایط در روسیه به چه صورتیه و فضا در مسکو چگونه است. اول شما یک تصویری به ما و شنوندگانمون بدید.
این اتفاقی که امروز افتاد تاثیر خیلی چشمگیری در خود روسیه هم گذاشت، از جمله این که قیمت دلار میتونیم بگیم منفجر شد در روسیه و به بالاتر از 102 روبل رسید یک دلار و خب یورو به بالاتر از در واقع 120 هم رفت. البته بعد کمی پایین تر اومد، یا ارزش بورس روسیه واقعا خیلی یک دفعه ریخت. و این حتما آقای اتابکی که سالهای در واقع فروپاشی، زمان فروپاشی شوروی در واقع روسیه بودن، این صحبت من رو خیلی بهتر درک میکنن. و امروز در خود مسکو هم من میدیدم که و میشنیدم که در واقع خیلی ها به هجوم بردن به بانک، حالا پولهایی رو بگیرن مبادا که با اون بکگراندی که همین سی و در واقع یک سال پیش توی این کشور خودشون بحث فروپاشی رو تجربه کردن. و به نظر میرسه این خیلی تهدید مهمی بود. چرا؟ من میخوام عطر به صحبتهای همین امروز صبح دوباره آقای پوتین بگم که گفت اتحاد شوروی در اواخر دهه 80 تضعیف شد، به سادگی فرو پاشید و کل اون وقایعی که در اون زمان رخ داد برای امروز ما نیز باید درس خوبی باشه. پس این نشون میده که یه اتفاقهایی افتاده و اینجا هم به یک سمتی تضعیف شده یا به یک سمتی در واقع یک تهدیدهای خیلی جدی شکل گرفته. و من فکر میکنم اتفاقا شاید روسیه به دنبال احیای امپراتوری شوروی نیست، بلکه به دنبال اینه که گام اول اصلا به دنبال اینه که مبادا با توجه به این تهدیدهای امنیتی که دیگه در همسایگی اون در خارج نزدیک اون رخ داده، مبادا بیاد با یک تجربه جدیدی، یک فروپاشی جدیدی صورت بگیره. و اگرچه توی این یکی دو ماه گذشته سعی میکرد مثل یه ماهی سر بخوره، حالا به قلاب جنگ نیفته، اما شاید به خاطر اینکه توی اون چاه نیفته در چاله افتاد که خب خیلی فضا رو به نظر من بغرنج کرده.
خواستم همین اشاره بکنید به اینکه واقعا کوشش به نظر شما برای دیپلماسی دیر شده بود و یا اینکه اصلا ولادیمیر پوتین قائل نبود که بخواد به سمت دیپلماسی بره.
به نظر من آقای پوتین میخواد صبر استراتژیک داشته باشه. اروپا، غرب، آمریکا فشار بیارن به اوکراین، مینسک برگرده. خب روسیه اون دو منطقه که دونتسک و لوگانسک مثل سابق از 2004 تا حالا دوباره اون شناساییش کلی بشه، تلویحی استقلالش باشه، روسیه هم که مثل سابق اونجا حضور داشته باشه، روسیه هزینه ای نده، این نورد استریم دو اجراییشه، بعد بیا تعیین تکلیف اوکراین رو بکنه. اما این جایی بود که خطا کرد به نظر من، و حالا اصلا فرقی نمی کنه چه کسی این بازی رو شروع کرد، و من میخوام امروز به این نکته برسم. امروز دیگه کسی نمیگه که قرارداد مینسک رو چه کسی اجرا نکرد، امروز همه میگن که این روسیه بود که به اوکراین حمله کرد، این روسیه هست که به تمامیت ارضی این کشور احترام نگذاشته. حالا اینکه خانش روسیه میتونه متفاوت باشه، بگه ما هنوز جنگی رو شروع نکردیم، ما عملیات ویژه‌ای رو برای مثلا حفاظت از دونباس آغاز کردیم، ما به دنبال تضمین‌های امنیتی اون هستیم، ما فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو زدیم، اینها میتونه خانش روسیه باشه. اما دیگه من فکر نمی‌کنم از امروز به بعد کسی بیاد بگه که نه اوکراین مینسک رو رعایت نمی‌کرد، همه میگن این روسیه هست که لشکر کشی کرده.
بله آقای فرهادی، فکر میکنید که ولادیمیر پوتین به همین میزان قائل خواهد بود یا واقعا هدفش تصرف اوکراین به طور کامل، یا این فقط یک برگ برنده است برای اینکه بتونه امتیاز بگیره؟
خب بله، ولادیمیر پوتین در حقیقت در ماهای اخیر از آمریکا و ناتو یک تضمین تحریری خواسته بود که اوکراین در ناتو داخل نمیشود، و این تضمین تحریری نیامد، چون آمریکا تضمین تحریری نمیدهد، چون در آنجا هر 4 سال بعد حکومت تغییر میکند و کانگرس این طور یک تضمین تحریری را نمیدهد، و هیچ کسی که نمیکرد که پوتین این قدر جدی است. فکر میکنم به خاطر اهمیت کیف امکان دارد که کیف را نگه دارد و کوشش کند که در کیف یک تغییر رژیم با وجود بیاید و بعض رهبران دیگر بیایند که در آنجا خودشان بعداً انتخابات کنند و یک رژیم نزدیک به غرب به یک رژیم نزدیک به مسکو تبدیل شود. شاید که پلان همین باشد، یعنی تمام اوکراین را با وجودی که در حرب اوکراین امروز در یک فرودگاه حمله ها کرده و اون برای این است که کسی دیگر در اون فرودگاه نبیاید و کمک اوکراین، ولی تمام اوکراین را فکر نمی کنم که می خواهد اشغال کند، فقط می خواهد که کیف در دسترسش بماند و در آنجا یک تغییر سیاسی را بیارد بعداً خارج شود. این شاید وقت می گیرد، اگر خارج شود باید اول مطمئن شود که رژیمی که در آنجا باقی می ماند یک رژیم نزدیک به روسیه است.
آقای عطابکی، پیرو صحبتی که آقای فرهادی هم انجام دادن، این که روسیه به دنبال اینه که یک تغییر سیاسی رو در اونجا حاکم کنه و به هر حال نظامی رو به کار بیاره به گفته ایشون که نزدیک به خودش باشه، تا چه اندازه شما موافق هستید با این تحلیل و فکر میکنید که این آخرین اقدام ولادیمیر پوتین خواهد بود، یا اینکه ولادیمیر پوتین نقشه های بزرگتری در سر داره؟
ببینید، اجازه بدید این پرسش شما رو در 2 ساعت بهش پاسخ بدم. نخست اینکه یک نگاه جهانی داشته باشیم. جهان ما به داوری آقای پوتین داره میره به سمت یک جهان دو قطبی که یک طرفش غرب ایالات متحده آمریکا و طرف دیگرش چین هستش. و خب در این جهان دو قطبی پوتین تلاش میکنه که قطب روسیه رو هم بهش اضافه کنه و جهان سه قطبی باشه، یعنی روسیه از هیئت یک قدرت منطقه‌ای به عنوان به شکل یک قدرت جهانی در بیاد. اما خانش دیگه ای هم وجود داره که چنین نخواهد بود و جهان ما، جهان قرن 21، یک جهان دو قطبیه، ایالات متحده آمریکا غرب از یک سو و بعد چین سوی دیگه، و روسیه دنبالچه چین خواهد بود و پیرو در حقیقت سیاست‌های خرد و کلان ابرقدرت چین خواهد شد، و این پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های پوتین نیست. بنابراین پوتین تلاش می‌کنه بر بستر چنین خانشی و چنین هدفی، تلاش می‌کنه که مرزهای خودش رو محکم بکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یک قدرت مطرح که در آستانه جهانی شدن و ابرقدرت شدن در حقیقت تأیید بکنه. حالا نگاه که بکنیم، به داوری من پوتین فقط شرق اوکراین رو نمیخواد، پوتین تمام اوکراین رو میخواد، پوتین تمام بلاروس رو میخواد، و فراتر از اون پوتین بازگشت به پیمان ورشو رو میخواد. اون چه که کابوسه برای پوتین اینه که تمامی کشورهای عضو پیمان ورشو بدون استثناء به هیئت اعضای تمام قد ناتو در آمدند و این در حقیقت گناه نابخشودنیه برای آقای پوتین. بنابراین خط قرمز آقای پوتین فقط شرق اوکراین نیست، بلکه تمام اوکراین و فراتر از اونه.
آقای اتوبکی، یعنی میخواد پیمان ورشو رو مثل گذشته در جنگ سرد در برابر ناتو قرار بده؟
ببینید، جهان قرن 21 ما دیگه قرن 20 نیست که شاهد دو مرتبه احیای پیمان ورشو باشید، اما باید پیمانهای تازه تری، میثاقهای تازه تری جای بگیره که این اطمینان خاطر رو به پوتین بده. آنچه که به نقد برای پوتین مطرحه در هدف کوتاه مدتش مسئله بلاروس و اوکراینه، ولی اینجا فراتر از این خواهد رفت، فراتر از این میره به خاطر اینکه اهدافی که پوتین داره به بهانه بود و باش روس تباران اینجا و آنجای جهان یا در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، گریبان قزاقستان رو هم خواهد گرفت، به ویژه شمال قزاقستان، و این در حقیقت بازی بسیار بسیار بزرگیه، دنباله داریه که آقای پوتین آغاز کرده و سر پایان هم نداره. بنابراین به گمان من این که پوتین اگر قرار بود که بسنده می کرد به مسئله فقط شرق اوکراین و این گزینه رو انتخاب می کرد که با حمایت از این دو جمهوری و به رسمیت شناختن استقلال این دو جمهوری بره پای میز مذاکره که امتیازهایی از اوکراین، دولت کیف و یا غرب بگیره، در حقیقت خانشی بودش که میتونست به عنوان یک بدیل مطرح بشه. اما پوتین اون گزینه تلختر رو انتخاب کرد، یعنی دیدیم که در حقیقت سپاهیان خودش رو گسیل نکرد، اونچه که مثلا ما در تاریخ شاهد بودیم سپاهیان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وارد عراق میشن، نه، چون این کاری نکرد، اما تمام زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار گرفت که اوکراین رو فلج کنه از نظر نظامی و به خاک بنشوندش و بعد با یک حکومت فلج شده و تسلیم شده وارد گفتگو بشه.
بله، سپاسگزارم. با آقای بخشیته ادامه بدیم. آقای بخشیته، چند تا پرسش مطرح میشه با توجه به صحبت‌های آقای اتوبکی، که اینکه آیا واقعاً ولادیمیر پوتین و روسیه این هژمونی رو داره که بتونه پیمانی رو به وجود بیاره که بشه در برابر ناتو باشه؟ همین الان آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو داره صحبت میکنه و در صحبت‌های خودش داره اشاره میکنه که حمله به یک عضو به گفته او ناتو حمله به امنیت کشورهایی که عضو ناتو هستن، و از طرفی میگه که روسیه با این کار خودش دموکراسی رو در معرض خطر قرار داده. در چنین شرایطی آیا چنین قدرتی رو میشه قائل بود برای روسیه؟
روسیه در دوران آقای ترامپ خیلی تلاش کرد که بتونه این بحث جهان چند قطبی رو به وجود بیاره، با توجه به شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود موفق هم شد، و خب بحث پروژه نورد استریم 2 رو هم خیلی جدی پیش برده بود و این امکان پیش می رفت که بتونه اون این وابستگی رو به وجود بیاره و این در واقع در دو قطبی روسیه و آمریکا و چین بیاد یک چند قطبی رو با بازیگران دیگر اروپایی هم و خود روسیه رو ایجاد بکنه. اما در دوره آقای بایدن که این اتحاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا برگشت و ناتو هم از سمت دیگه باز قدرت گرفت، عملا میتونیم بگیم که روسیه هیچ شانسی برای این که بتونه یک فضای چند قطبی رو ایجاد بکنه اساسا نداره، و اون چیزی که امروز دوچارش هست همین خط قرمزش، یعنی امنیته. ببینید، روسیه به زمان شوروی خیلی امتیازهای دیگری هم داشت، اما امروز روسیه یکی در حوزه
انرژی و یکی در حوزه امنیتی. این دو نقطه حساس در واقع روسیه است، دو نقطه ای که احساس میکنه قدرتش در همین مسیره. وقتی که غرب بخواد دست بگذاره روی اینها، روسیه به شدت واکنش نشون میده و ما امروز شاهد این واکنش هستیم. به نظر روسیه میخواد طرف غرب رو بگه که آقا برگردید به همون معماری امنیتی مثلا سال 1997، همون توافقهای نانوشته ای که آقا مثلا اوکراین نیاد به عضویت ناتو قرار بگیره. و من فکر میکنم امروز آقای پوتین گمانش بر اینه که حالا این ابتکار عملی رو که داره تو شطرنج اوکراین خب با در واقع آقای بایدن پیش میبره، او حالا احساس میکنه که پیشتر توی این دو ماه آقای بایدن به نظر میرسه که موفق شد اون اجرای محدودیت ها برای مهار و انزوای روسیه رو کلید بزنه، که خب ما امروز شاهدش هستیم روسیه کاملا منزوی شده. حالا او فکر میکنه که اگر بیاد این کار رو انجام بده، آمریکا رو میتونه توی یک دوراهی بذاره که بگی که من الان تا این حد اومدم، شرق اوکراین رو هم گرفتم، زیرساخت های اوکراین رو هم زدم، حالا اگر به من تحریم های جدی رو برای من وضع بکنید، یه